وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون بحث ولایت فقیه بود. قرآن کریم ولایت رو نعمت واقعی معرفی کرده. حالا لفظ واقعیش رو من میگم به خاطر اینکه تو ذهن ما نعمت نعمت‌های جسمانیه، وقت میگم قرآن اینطور میگه، ولی قرآن هم تو میگه نعمت کندهو، نعمت‌های ظاهری رو اصلا میخواد سلب نعمت ازش بکنه، میخواد که اینا نعمت نیست، برای که نعمت تو. اما ما اشتباهمون اینه که فقط چشممون تو ظاهره. وقتی کسی میاد یه چیزی میده دستمون، کمکمون میکنه، اینا خود میفهمیم که لطف کرد در حق ما. اما وقتی در ظاهر دیده نمیشه لطف، اما در واقع مثلا یه کسی میاد یه راه رو یاد من میده، به قول امروزی هم میگن که عوض این که ماهی بده به شخص، ماهی گیری یادش میده، راه رو یادش میده. این یه نکته ایست که یکی کسی محتاج به کمک شماست، شما عوض این که کمکش بکنید فکرش رو اصلاح میکنم که اصلا این کار رو بکن. وقتی فکر رو یادش میدید اصلا یه چیز دیگه یاد میگیره. این خیلی مهمتر از اون کمک جزئیه که حالا یه کمک پولی هم بهش کمک بکنید، تر رو بیستوزم استفاده بکنه. اما وقتی راه رو یادش دادید که توی مسیر یه قرار میگیره، اصلا یه عمری برای خودش عزت پیدا میکنه. حالا خدای متعال ولایت رو که ابتدا مال خودش هم هست، خودش ولی ما هست، اون ولایت و نعمت قرار داده اسمش. این وقت من میگم انا ولی الله، ولی من خدا هست، یه نعمته. اگه سرپرست من یادم بی خودی بود، یادم ظالمی بود، چقدر بد بود. حالا ولی من خدای منه، به چقدر خوبه. بذار این آیه 196 اعراف باید همیشه زبان حال ما باشه. ما سرپرست خودمون رو خدا میدونیم. حالا این خدای متعال اومده نعمت‌های ظاهری و باطنی ما رو قرض نعمت کرده. آیه 20 سوره لقمان می‌فرماید و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. اسبغ برای سبوغ، سبوغ یعنی شمول. مثالی که می‌زنن میگن یک کسی سرشون میکنه زیر آب، کاملا آب تمام بدنش رو میگیره، اینا عرب میگه سبوغ یعنی شمول. حالا خدای متعال میفرماد اینطوری نعمتم رو شامل حالتون کردم، یعنی از نوک فرق سرتون تا اون انگوش کوچکه پاتون، این تعبیر منه، همش غرق نعمتید شما. اصدق علیکم، سبوغ داد بر شما نعمه. بعد هم میفهمم ظاهرتن و باطنه، هم نعمت های ظاهری هم نعمت های باطنه، همه شو سبوغ داداش. امام هفتم علیه السلام فرمودن نعمت ظاهری امام ظاهر، نعمت باطنی امام قائب. هنو امام دوازدهم به دنیا نایمده بودن قائب بشن، در اون مردم خبر از اینا نداشته. حدوداً 100 سال مونده بود تا اینکه امام زمان علیه السلام قائل بشد. حضرت آیه رو معنا کردن، گفتن مرد و حاصل جمع باشه، شما نعمت ظاهری دارید، امامی که بینتون ظاهره، نعمت باطنی هم دارید، امامی که هست و غائبه. این چه سبوق و به حواستون جمع این نعمت باشه. غائب بودن امام باعث نشه که از فکرمونم غائب باشن، جسمشون بین ما نیست، به عبارت دیگه ظاهر نیستن اما حاضر که هستن. نعمت ما باید حواستون جمع باشه، نعمت باطنی هست، او ولی ماست. آیه 59 سوره نساء رو تعجب دارید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. او ولی امر شماست، ولی سرپرست، همون ولی که تو سوره اعراف گفتیم که ولی ما خداست، او خدای متعال اومده یک انسان معصومی رو ولی ما قرار داده. به چقدر خوبه، الحمدلله که یه انسان معصومیه که اصلا تصور خطا هم توش نیست، که بخوام تصور کنی که شاید یادش بره، شاید خطا بکنه، شاید گناه بکنه، اصلا نیستم چیزی. این خدای متعال ولی ما قرار داده. منتو وقتی قائده، متاسفانه ما دیگه این غیبت رو زیاد بهش اهمیت نمیدیم، ما میگیم ما که نمیبینیم، خب نمیبینیم که قرق این نعمت میگه، ولی ما هنوه او که از ولایت نیفتده، که او ولی ماست. پذیرش ولایت او برای ما خیلی برکت داره. یه جمله مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقادشون داره، این جمله خیلی هم معروفه، عبارتشون عربی میفرمان وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه منا، عبارت ایشونه. بعد علامه میان اینا رو توضیح میدن عبارت ایشونه که چی میخوان بگن. ببینید راجع به امام زمان علیه السلام این سه جمله رو، جمله دیگه هم دارن، این سه جمله خیلی زیباست. فرمان وجود امام یه لطف، تصرف او لطف دیگریست، نبود او از ماست، ما باعث شدیم که الان امام بین ما نیستند، عدم مهم منا. خب حالا اون دو جمله اولش رو دقت کنید، وجوده لطف بالاخره ولی ماست و تصرفه لطف آخر، امام چطوری تصرف میکنه؟ امام اگه بین مردم باشن تصرف مباشرتی دارن، یعنی مستقیم خودشون میان جواب سوالای ما رو میدن، ما میرازشون سوال میکنیم جواب میدن، مسئله میپرسیم حل میکنن، تفسیر آیه قرآن میپرسیم میگن، با یکی کسی نزاع داریم میریم خدمتشون میگن حق با اینه. یه وقت اینطوریه، اینو میگن تصرف بالمباشره، یعنی مستقیم دارن تصرف میکنن تو زندگی ما، میگن این کارو بکن این کارو نکن. یا تصرف تسبیبیه، تسبیبی مثل اینکه من اینجا نشستم یه کسی رو از جانب خودم وکیل میکنم، میگم برو فلان شهر برو این کارو بکن، خب اون به وکالت من میره کار انجام میده، یعنی من دارم انجام میدم، مطمئن نه من بی واسطه با واسطه. اینو میگن تصرف تسبیبی، که این تصرف تسبیب گاهی تو خوباشه گاهی تو بداش هم هست. خوبش مثلا همین که یکی وکیل میکنن که بره مثلا مشکلات مردم حل بکنه، چی مثل که فرض کنم رهبر معظم افرادی رو نماینده خودشون قرار میدن تو استانها، تو مراکز مختلف کار بعد ما حل بکنن. گفتم نه، تصرف تصویبی تو کارای بده. مثلا یه چاه من میکنم بعد به شما میگم که شما برو کسی رو که اطلاع نداره بیارش از رو چارتش کن بندازش کن، من کندم شما که نکندید، اما مستقیم اون که تو چادرت میاندازه شما هستید نه من، یعنی مباشر به گناه شما اید اما سبب گناه منم که یه واسطه خورد. و البته حالا این گناه گردن کیه؟ اگه مثلا افتاد تو چاه کشته شد گناه گردن اون مباشر است، چون مستقیم داره این کار انجام میده. اما گفت مباشر اطلاع نداره، مثلا من رو چاه رو میکشنم که شما هم خبر نداری اینجا چاه هست، میگم برو فلانی از اینجا بیاردش، شما بی خبر میاردش اینجا، شما ولی اون مباشری دست چه گرفتید و واردش اینجا بردید، اما چون اطلاع نداری تمام گناه گردن من میفته که سبب بودم. حالا این دسته فقهی داره، چیزای دیگه هم داره که نمیخوام واردش بشیم. ببینید خدای متعال ولی ما خود خدای متعال بود، اومد امام رو ولی ما قرار داد تو آیه اولی الامر منکم. بعد امام طبق این جمله خواجه نصیر میخوان تصرف بکنن، تصرفشون وقتی قائباً میشه تصرف تسبیبی نه مباشرتی. یکی از تسبیبی ها چیه؟ اینه که اومدن فقیه رو ولی ما قرار میدن، یعنی خود امام زمان علیه السلام دارن تصرف میکنن تو وجود ماها اما با واسطه یک فقیه. بینی چقدر برکت داره که وقتی من میرم پیش فقیه میگم که مثلا من چه بکنم، بدهکارم، مثلا نمیدونم اون شخص طلبکار نمیدونم کیه، خب باید رد مظالم برم دیگه، وقتی نمیدونم میدم دست فقیه. فقیه ولایت داره بر همه انسان ها، این ولایت کی بهش داده؟ امام زمان بهش داده، نه مردم. منصب منصب الهیه، وقتی فقیه پول از دست من میگیره دستش دست امام زمان علیه السلام داره، دو وقت میگیره چون وکیل اوه، به وکالت او داره از من میگیره. برای اینکه خواجه نصیر میفرمان تصرف امام لطف دیگری است، نگه که امام که قائلن چوری دارن تصرف میکنن، خود تصرف تسبیبیه. این خیلی جالبه، وقت این منحصر به زمان غیبت هم نیست، اون وقت که امامانم بودن تو مدینه مجتهدین رو مراجع قرار میدن تو شهرهای مختلف، یعنی اینطور نبود که مثلا تو اصفهان، قم، اهواز مردم هی را گفتن برن مدینه، برن اونجا، برن با امام، حالا امام صادق علیه السلام مثلا بخوان برن اونجا مشکلاتشون حل بکنن، که نمیشه، از زندگی بیکار میشدن. امام همون موقع هم چرا میکردن؟ نمایندگانی تو شهرهای مختلف داشتن، حتی به نمایندهشون میگفتن من دوست دارم بنشینی تو مسجد مشکلات مردم حل بکنی، دوست دارم این کارو بکنی، اونا میشستن این کارو میکرد. گاهی وقتا هم اشتباه میکردن، تو نبود که حالا چون امام صادق علیه السلام حضور داشتن نماینده‌شون دیگه همه درست جواب بدن، نه مثل حالا بود، مراجع حالا بالاخره نظر خودشونی که میگن همش که مطابق با حکم واقعی الهی در نمیاد که، بلکه ممکنه خلاف ده. مثلا یکی از این مراجع عوان هست، عوان ابن تغلب شخصیت بزرگیه، تو کوفه نشسته است، مرجع مردمه، مردم بهش مراجعه میکنن، خیلی مسئله دونه، مبانی دین دستشه. اما خب یه جمعی اشتباهی کرد، تو بحث دیه یه اشتباهی کرد، بعد اومد خدمت امام صادق علیه السلام بینه دراسترسی چیه. تو کوفه که بود شنید که بعضی بهش میگفتن دیه مرد و زن تا به سلس نرسیده مساوی میره جلو، از سلس به بعد دیه زن نصف مرد. حالا من مثال این تو بزنم، بینید مثلا انگشتان دست 10 تا انگشت، 10 تا انگشت، هر انگشتیش اگه من جنایت بکنم، یه انگشتی کسی قطع بکنم، 1/10 دیه کل انسان. یه انگشت 1/10، 2 تا انگشت 2/10. حالا رو مثلا سکه اگه بخواید بره جلو، دیه یک انسان 1000 سکه طلا، 1000 مثقال، 1000 سکه، یا 1000، حالا زیدیه شد فلش کنید، همین کافیه. مثلا 100 شطور، خب 100 شطور مال 10 تا انگشته. یه انگشتش اگه قطع کردن، 1/10 میشه 10، 10 شطور باید دیه بده. 2 تا انگشتش رو قطع کردم 20، 3 تاش رو قطع کردم 30 دیگه. تا اینجاش بین مرد و زن فرقی نیست، یعنی انگشت مرد رو قطع کرده باشم یا انگشت زن رو، تا 3 تا انگشت باید چکار کنم؟ 3 تا شطور باید دیگه بدم. به چهارمی که میرسه یعنی از ثلث دیگه رد شده، چون ثلث 100 میشه 33 و خورده دیگه. حالا اگه من 4 تا انگشت رو قطع کردم، اگه از مرد باشه 40 شطور باید دیگه بدم، اگه از زن رو قطع کرده باشم 20 میشه. یه مقدار تو چشم زنه، به خصوص امروزی ها بفهمن اینا، میگن او اینا دیگه چی. بعد یکم شوخه میکنم، میگه که من اگه 3 تا انگشت زن رو قطع کنم، خب چهارمشم فوری بزنم که دیش بشه نصف، ولی اگه 3 تا قطع کنم باز 3 تا بدم. نه اینا نیست، اینا اسراری داره. این دیه که میگن دیه ظاهرشه، جنایت اصلیش اون طرفه، بس فکر اونور انسان بکنه که حالا این دیه ظاهری دارن اینو میگن. خب حالا عوام چی میگفت؟ میگفت این حکم شیطانیه. بی خود چی اینو گفته؟ مگه میشه 1, 2, 3؟ خب 4 میشه 40 تا دیگه، 5 میشه 50 تا، به همین قیاس هم تو بگوره جلو دیگه. اما دید این واسطه ها دارن میگن ما خودمون از امام شنیدیم که وقتی به 4 تا رسید، اگه مرد باشه 40 تا شطور باید دیگه بده، اگه دست زن رو قطع کرده 4 تا انگشت زن رو باید 20 بده، نصف شد دیگه، بعدش هم تو نصف میره جلو. یعنی حالا فرض کنید 5 تا انگشت یه مرد رو قطع کرده 50 تا شد، 5 تا انگشت زن رو قطع کرده 25 دیگه، هم تو میره تا آخر دیگه. 10 تا انگشت مرد رو قطع کرده 100 تا شطور، 10 تا انگشت زن رو قطع کرده 50 تا دیگه، نصف میره جلو. آخرش عوام بلند شد اومد مدینه، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ما گاهی تو کوفه میشنسیم یه چیزایی میشنویم، شنیدیم شما به شما نسبت میدن که اینطوره، حضرت فرمودن درسته. پس ما خیال که اینا حکم شیطانیه، شیطانه ببین. حضرت عصبانی شد، گفتن عوان یواش یواش، مهلن مهلن یا عوان، ان الدین اذا قیست اذا قیسن محبت دین. دین اگه بخوای با قیاس بری جلو، بگوی یکی یه انگشت 10 تا، 2 تا 20 تا، اینطوری هم تو با عقل بخوای بری جلو که دین رو چهار صفرش رو جمع بکنی، دینی که شما با عقلت همیشه درک نمیتونی بکنی. حالا یه حالا ببینید یه همچی شخصیتی به عنوان یه مرجع ولایت داره، اما خب اشتباه ممکنه بکنه، در حالی که ممکنه اشتباه بکنه باز امام ولایت بهش میده. اینه که میگه تصرف امام لطفیست بالاتر از وجود خود امام. وجود خود امام یه برکته که بین ما امام هست، مهمتر از اون تصرفی که میکنه. الحمدلله چنین تصرفی وجود داره، اون تصرف میکنه. چطوری امام زمان تصرف کنن؟ با فقیهی که ولایت بشتدن او داره تصرف میکنه. این برکت ولایت. خدای متعال خوب میدونه باید چه بکنه و خوبم انجام داده، بهترینش انجام داده. حالا ما اینجا نشستیم با عقل ناقص خودمون یه چیزای جزئیشو میفهمیم، اما خوب که بررسی میکنیم این بهتر از این هم دیگه نمیشه. بهترینشو گفته. از یه طرف بحث امامت و ولایت رو وصل به خودش کرده، یعنی منصب منصب مردمی نیست. این که اهل تسنن میگن که مشورت کردن 5-6 نفر ها به ذهنشون رسید که حالا فلانی بشه خلیفه پیامبر. خدا که معین نکرده بود خلیفه پیامبره، که خود پیامبرم تعیین نکرده بوده، یعنی نه خدا میدونست نه پیغمبر نه قرآنات نمیدونست، خدای متعال کسی هم اطلاع نداشت. مردم خوب فهمیدن، اصلا توهینه. من یه جلسه هم گفتم اون خدایی که نفهمد، باز میخوام این تو ساده حرف میزنم خیلی زشته، اون خدایی که نفهمد که ما نیاز به ولی داریم بعد از پیامبر، ما همچه خدای قبول نداریم، اصلا پرستشی که نمی کنیم. چرا؟ چون عقل من بیشتر این میفهمه. اینه دیگه. باز عذرخواهی میکنم، اون پیامبری که نفهمد که بعد از او باید وسیعه باشه، من چون پیغمبری اصلا قبول ندارم. اون پیغمبری که من جانم رو فداش میکنم و تمام وجودم پر از عشق به اوه، اون پیامبریست که عقل کله. عقل کله یعنی هیچ کمبودی توش نمیبینه، امکان نداره کوچکترین خطایی ازش سر بزنه، کوچکترین خطا. این حتی یه جمله از دهان مبارکش میخواد بیاد بیرون، اونقدر مواظبن مواظبن. مثلا جوان اومده از پیامبر سوال میکنه، میگه دا من هر گناهی که بگید کردن، هر بار گناه حتی زنده به گور بچه خودم رو کردم زیر خاک، هرچی گفت بابا بابا. نحوش هم خیلی جوری گفت که واقعا دل انسان می سوزه، معلومه خیلی قصی بوده که انسان با دست خودش دختر خودش رو بکنه زیر خاک، هرچی التماس بکنه. حتی میگه بچه کمک کن به من هم میکرد تو کندنه گوهزار، نمیدونست مخواد چرا بود کمک میگرد، بلکه انداختمش رو خاکا رو ریختم، هی التماس کرد. حالا یه چیزایی میگه که نگیم بهتره، دل انسان تعمالشو نداره. حالا اومده توبه میخواد چکار بکنه؟ پیامبر فرمودن که پدر مادر زنده هستن؟ گفت پدرم مادرم نه، فوت شده. فرمودن بلند شو برو، هر چی میتونی به پدرت احسان بکنی کفاره تو تو این، یعنی تا آخر عمر باشه نوکری پدرت. اینا من میگم والا ساده میگم، نوکری پدرت رو بکن در بحث، اونقدر بهش خدمت بکن تا این گناه دیگه ریخته بشه. بعد که بلند شد رفت، پیامبر آهسته فرمودن یا لیت کانت اما، ای کاش مادرش زنده بود. سوال من اینه چرا پیامبر آهسته گفتن؟ خود دقت کنید ادب رو ببینید چیه، ما عاشق این ادبیم، چرا این آهسته گفتن؟ اگه بلند گفتن تا دل این میسوخت که ما مادر نداریم، اگه مادر داشتیم راحتر میشد پاک بشیم، ما که پیغمبر میخوان همینم ناراحت نشه، با اینکه آدم فاسق گناهکار است نمیخوان دلش بسوزه. اما از طرفی هم میدن مردم نیاز دارن، باید بگن اینا تو مردم بدونن احسان به مادر فهم کن با احسان به پدر، بخواه باید مردم بدن. لذا سب کردن اون رفت، آهسته گفتن که اینا که اینجا هستن بفهمن که مذاق این چیه، هم گفتن و هم نگذاشن دلو بسوزه. ما پیامبری که عاشق رزم اینه، یعنی کوچکترین نکته اخلاقی رو شما بینید ریزش رو رعایت نمی‌کنه. مگه میشه پیامبر ندونن که مردم محتاج به سرپرست هستن تو دعا بکنن برن؟ الان تو نظام های معمولی همه اینا میدونن دیگه، هر کسی بالاخره در فکر اینه که مثلا حضرت امام در فکرشون این بود که بالاخره رهبر بعدی کی، مگه میشه حضرت امام تو ذهنشون نباشه؟ یه آدمی که سرتاپاش پر از عقله، صحبتشون رو گوش میکردی در تلویزیون گاهی صحبتشون رو میذاره دیگه، اونایی که خودشون رو دیده بودی یادن که سر تو پاش عقله، چطور میشه یه مثلا به فکر رهبر بعد از خودش نباشه؟ چرا به فکر کنه؟ خیلی هم زیبا دقیق راهنمایی کرده بودن، اشاره کرده بودن به آزاده شما جحمد آقا، یه بار گفته بودن که این آستالی آقایشون بهترین شخص برای رهبری نظام هست و حتی قانون اساسی که گفته بود رهبر باید مرجع باشه، حضرت امام گفتن نه، رهبری نیاز نیست که مرجع باشه، مستحب باشه ولی مرجع تقلید نباشه، چون مبنا اینه دیگه، لازم نیست که حتما مرجع، مرجع یعنی مردم بهش مراجعه بکنه ازش تقلید بکنه، گفتن لازم نیست تقلید بکنه، اما مستحب باشه بتونه حکم الهی رو استخراج بکنه. امام مبنای دقیقی رو یه تنه اینو دقت بکنید که اونایی که قانون اساسی تدوین میکردن 70-80 نفر عقلشون نرسید به این نکته، امام یه تنه اینو فهمیده. این عقل معلومه خیلی کار میکنه، چون اونا تو قانون اساسی را گنجونده بودن که رهبر باید مرجع تقلید بشه، قانون اساسی هم بعد تصدیق شد، مردم بهش رأی دادن، 7-8 سال بود بعد امام گفتن باید بازنگری بشه، چند تا اصلش رو بازنگری کردن، مجدد مردم رأی دادن به قانون اساسی بعدی که یکش هم همین بود. حالا وقتی این حل شد میدونی چی شد؟ وقتی از امام دنیا رفتن رهبر معظم مرجع تقلید که نبودن اما مستعد بودن، با همین نقطه چی شد؟ خودم بهشون رأی دادن. چطور میشهد یه انسانی که معصومم نیست، معصوم مطلق، حواس جمعه برای حاکم مردم، یه مدر بیان پایین تر همین نظام های مستبدی که الان کشورهای مختلف هست، مگه میشه کسی بی تفاوت باشه؟ هر کسی که دوره ریاست جمهوری تموشه فکر بعدی از یکی تو سال قبلش هم فکر، این تو فکر همه هست. وقت چطور میشه یه مطلعه بگیم خدای متعال نمیدونست که مردم بعد از پیامبر نیاز به حاکم دارن؟ پیغمبر هم که نمیدونستن، اما مردم فهمیدن، مردم گفتن. حالا مردم کیا بودن؟ 5 نفر بودن. این 5 نفر در آسمون باز شده و اینا افتاده بودن پایین، اینا خب عقلشون میفهمید. حالا این 5 هم میشستن چکار کردن؟ گفتن فعلا فلانی، یک کسی گذاشتن که اصلا معصوم هم نبود. خدای متعال میفرماد امامت از بالاست. این آیه 124 بقره و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک من الناس اماما. خدای متعال امامت رو میده. حضرت ابراهیم رو خدا امامش کرد، بعد گفت که میشه بعد از منم تو نسل منم باشه، قال و من ذریتی، آیا از ذریه منم امام میشه؟ یعنی بچه های من دارم میخواد خطاب شد قال لا ینالو عهدی. خب دقیقا عهدی یعنی چه؟ خدای متعال میگه عهد من، یعنی امامت و عهد منه. لا ینالو عهدی از ظالمین، این امامت رو نمیگه لا تنال الامامه از ظالم، میگه لا ینالو عهدی. اسم امامت گذاشته عهد خدا، یعنی پیمانیست که ما به خدا بستیم. خدای متعال هم گفت من این عهدم رو هیچوقت به ظالمی نمیده. پس ناصب یعنی نصب کننده کیه؟ خدا. این ما از آیه شریفه میده. حالا یادم اومد که تو سوره انعام هم باز آیه 124ه. این از جالبه، حالا میدنی 124 پیغمبر 124 هزار که میگیم، حالا همین تو سوره انعام هم آیه 124 داره که الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خداوند بهتر میدونه که رسالت خودش رو، یعنی امامت رو، تو وجود چه کسی قرار بده، تو وجود این یا اون یا اون. من که نمیدونم که، من اگه بخواستم من تشخیص بدم من اشتباه میکنم، میگم فلانی باشد امام. دوم همین میشه که تو مشورت ها دیدی چه شد، قاصدون اومدن جلو و حالت اونم بی خود میگن مشورت کردن، اونم میگن پنی نفر اصلا بوده. اما چه قضیه رو دقت کنید، این امامت ها جان پرورده بود. ما این آیه الله اعلم و حیث و یجعل رسالته رو مکرر شنیدیم که توی جای مختلف مردم وقتی که بروز میکرد یه نکات مهمی ناخواسته، مردم این آیه رو درونشون جاری میشه. مثلا یه مرتبه یه چیزی میدید از امام، یه اخلاق خاصی رو میدید که امکان نداشتی کسی داشته باشه، تعجب میکرد. اومده مثلا از شام اومده بود به امام حسن علیه السلام فوش میداد، معلوم بود کلشو پر کرده بودن که اینا بیدین هم چیچی هم، اونقدر فوش تو کلش جمع بود اومده بود مده، اصلا امام تا حالا نیده بود. اما از دست این معاویه خدا لعنتش بکنه که خیلی حدود 70-80 سال لعن به امیر المومنین علیه السلام داشت که رو منبرها لعن بکنن. حالا تو رسما خطیب میرفت خطبه نماز جمعه میخوند، لعن به امیر المومنین علیه السلام اصلا خجالت میکشه، اصلا برای مظلومیت امیر المومنین علیه السلام واقعا خیلی آقا مظلوم بود. وقتی آقا به شهادت رسیدن و یه عده این گفتن مگه میشه ایشون تو مسجد چه ایشون، مگه ایشون نماز میخونه تو مسجد داره چی رفت؟ از هم میگفتن اینا دین ندارن، اینطوری لعن بهش میکردن، یعنی چه رو اصلا بیدین. و اومده به امام دوم هی توهین توهین توهین. امام یه نگاه کندن این قریبه است چی بهش بگن، گفتن شما مسافر هستی بیا بریم حالا جا نداری اینجا. اصلا دید امام جور دیگه دارم، اصلا مثل که نشنیده، بردنش به عنوان یه مهمان بیاوریم منزل، بردنش منزل، ازش پذیرایی کردن، قضا بهش دادن، وقتها برش کاریش کردن. وقتی میخواست بره گفت من وقتی اومدم اینجا دشمنترین افراد نزد من شما بودی، مبخوزترین افراد، اما حالا محبوبترین شمایی، دارم از جمعی رم. وقت ناخواسته این جمله به زمانه جاری میشه، میگم الله اعلم، نه من، من نمیدونم، خدا بهتر میدونه که رسالت شد تو چی قرار داده واقعا، چون میدید این کار از انسان معمولی سر نمیتونه بزنه، هر کی باشه بلاخره دست باشه گم میکنه، ناراحت میشه. آمدید امام اینطور الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت. خب حالا بینید الله اعلم تو زمش داره بگید مردم نه، خدا بهتر میدونه، پس تو دارید خدا تعیین بکنه. چی تعیین میکنه؟ یجعل و رسالت، جعل قرار دادن. میگه خدا بهتر میدونه این رسالت خودشو رو دوش کی بذاره، رو دوش این بذاره، اون بذاره، اون بذاره، تو خود خدا این کارو بکنه و کرده. اومد چیکار کرد؟ رسالت و گذاشت رو دوش 14 معصوم علیه السلام، گفت اینا حجت های من هم، همه کاری من. بعدم فقیه رو با واسطه ما چیکار کرده؟ خود خدای متعال دوره اونم بهش ولایت داده تا مردم تو رفاه باشن، تو شهرهای مختلف تا فقیه رو میبینن تمام زندگیشون رو با اون حلال میکنن، حتی گذشته هاشا. مثلا فرض کنید یک کسی 10 سال 20 سال خمس مالشون نداده، خب تمام این معاملات که این مدت کرده است اگه با پول خمس نداده کرده باشه، یعنی اون پولی که سال ازش گذشت، اصلا معاملاتش باطل. نون خریده است حرام بود، اصلا نون چیزی خورده است لقمه حرام رفته چیش کنش، بعد به دنبال این لقمه ازش گمش بیلی چه کاره کرده است، عبادت کرده، نطفه درست کرده چیه، همه اینا دیگه همش مخلوط به حرامه. اگه یه لقمش هم حرام باشه چیه داده چه کسی زندگیش هم تا آلوده. قصد دفته کرده قصدش باطله، چون پولی که داده است به حمامی پولی بوده که یه پنجمش مال خودش نبوده دیگه، قصدش باطله. یه هم تو جنوب بود، بعد تو حالت جنابت بینید چی کارا کرده، نماز خونده، مارم از اون روزه گرفته، مکه رفته با جنابت رفته، همینطور چه کارایی، اصلا زندگیش سیاهه، معاملاتش دیگه یه چیزی بدتر، چون هر روز بالاخره 200 معامله کرده، نون میخواست بخره، پنیری، کره، چیزی بخره، حبوبات یا غذا، هر چیه این معامله، همه اینا باطل. سبزی خریده، نه میوه خریده، چیکار چیکار کنیم؟ عجب اشتباهی کردیم، زندگیمون سیاه شد. میریم پیش اماممون، امام یه عجزه میگه تمام شد. حالا امام نیستن، چرا ما برو پیش فقیه؟ فقیه نماینده اومد، اون میگه من اجازه دادم 10 سال گذشته تو اجازه دادم، تا گفت اجازه دادم تمام شد. این برکت ولایت دیگه، سیاهی زندگیش تمام تبدیل شده نورانیت. یا شما میگید که حالا من ملاحظه میکنم تو این جامعه، من خیلی جامعه رم مهمانی هی قضا میزن چلو ناخیرشون خمس نمیدن، من نمیخوام بخورم بعدشون میاد، بخوام بخورم خب خمس چی نمیده چکار میکنم؟ ولایت همینه، میری پیش فقیه، فقیه که من بهت اجازه میدم، تا گفت اجازه بودم یعنی اثرشو بر میداره، یعنی دیگه هیچ اشکالی نداره شما میتونی تو سفر اجازه دادم، یعنی من وکیلم از طرف امام زمان دیگه، سهم امام رو به تو اجازه میدم که مصرف بکنی، اون سهم صادر شد من رو میگم مصرف کنی. تا گفت اجازه دادم میگه تمام شد، گاهی میگه نه اجازه نمیدن، هر وقت میخوای مصرف بکنی حساب بکن، مثلا یه دست غذایی که 5000 تومنه 1000 تومنشو بعد خودت خمسشو بده، من با این شرط اجازه میدم. اگه با شرط اجازه، با شرط اجازه، گفتم نه بی شرط اجازه میدم، گاهی گذشته ها رو همه رو میگه بخشیدم، میگه من چقدر خمس به کار بودم، میگه مثلا این بخش رو مثلا بخشیدم. ولایت دیگه، ولایت برکته، این برکتش همینه که زندگی ما رو حلال میکنه، که من از ذمه شما بر میدارم ایران. لذا مؤمن با ولایتی که پذیرفته خیلی خوشحاله، ولی خودش خدا میدونه، بعدم که اون خدایی که ولی منه، این 14 معصوم علیه السلام ولی من قرار دادن، قل الامر منکم یم چش، اون خدایی که اینا رو ولی من قرار داده، فقها رو هم ولی من قرار داده، چشم ما رو میپسه، اینا برکت تصرف امامه که عرض کردم امام تصرف تسبیبی تو زمان غیبت دارن، در حالی که غائبن اما توسط فقیه دارن تو زندگی ما تصرف میکنن. ما هم باید نگاهمون نگاه واقع بینانه باشه، یعنی همچه که فقیه داره تصرف میکنه، پشت دست فقیه دست امام رو ببینیم، پشت دست امام دست خدای متعال میبینیم، بگیم خدای متعال از دارد تصرف تو زندگی من میکنه. ده چقدر خوبه، از فرمان او فرمان امام، فرمان امام فرمان خدا. حالا اگه من رد کردم گفتم من قبول ندارم فقیه ولی من نیست، در واقع گفتم امام ولی من نیست، امام ولی من نیست، یعنی در واقع گفتم خدا ولی من نیست، پس من شدم مشرک. چرا؟ مشرک یعنی من از دو جا دارم فرمان میگم، یه بخشی زندگیم از خدا، یه بخش از هوای نفسم، هوای نفسم میگه دارم نپذیرین ولایتو، و من شدم مشرک. تو روایت هم هم نگو گفت کسی که رد کند ولایت فقیه رو رد امام کرده، رد امام حکم شرک به خدای متعال. چرا شرکه؟ توضیحش همین بود که گفت اگه من موحدم مشرک نیستم، فرمان فقط از خدا باید بگیرم نه از هوای نفسم. خب خدای متعال گفت فقیه ولی توست، میگم چشم. اما وقتی مشرکم میگم خدایا نصف جهار از تو اطاعت میکنم، نصف دیگه شو تو به من حرف نزن، نصف دیگه شو نفس من یه سری دستورهای به من میده، من اونا رو میخوام اطاعت بکنم. یعنی من از دو جا دارم فرمان میگیرم، به فقیه که میرسه نگاه به دلم میکنم، دلم میگه دو نپذیر، من میگم باشه نپذیر، شدم مشرک. خیلی ساده، بس تعبد نیست، بس عقلیه. خب این بحث رو اجازه دید باز جلسات دیگری رو انشاءالله روش ادامه بدیم. من این داستان سوال کردن که آیا امام ولایت تکوینی داره یا نه؟ بله امام هم ولایت تکوینی دارن هم تشریعی دارن، اما بحث ما راجع به ولایت تکوینی الان نیست. وقتی که فقیه از طرف امام ولایت داره، ولایت تو دین هست نه تو جهان هستی. یعنی امام زمان نیمدن به فقیه بگن مادر رو زنده بکن، عکس این شیر رو زندهش بکن، نمیدونم تصرف بکن، بارون بیاد چرو بارون رو بگیر، مریض رو خوب بکن. این تصرف تکوینی که امام به فقیه ندادن که حالا ممکنه فقیه این کار رو بکنه ده. اما بحث اصلا تو این نیست، از این فکر بیاد بیرون، بحث تکوین رو روش کنه. اون چه امام ولایت دادن به فقیه، ولایت تو تشریعه، یعنی تو شریعه، تو دینه. یعنی به فقیه گفتن شما حاکمی، حاکم بر کشور و استان و نمیدونم شهر و هر چی، فقیه است فقط حاکمه، غیر فقیه نمیتونه حکومت بکنه، او باید حکومت بکنه تا دین رو اجرا بکنه. یعنی حتی یه شهردارش هم نمیتونه غیر فقیه باشه، یه رئیس دادگستریش هم نمیتونه، همه اینا باید فقیه باشه. منتها چون خب نداشتیم الان، اینو جلسه گذشته گفتیم، چون نداریم این تعداد فقیه، چکار میکنه؟ فقیه در رأس کشور میاد رئیس جمهوری که فقیه نیست رو منصوبش میکنه، با اینکه رئیس جمهور فقیه دیگه نیست. وقتی فقیه نیست چکار بکنه؟ برای نصبش کنه، میگه من شما رو منصوب کنم. نمایندگان مجلس رو اجازه میده که قانون وضع کنه، در که نه مستعد نیستن. قضات رو اجازه میده که رئیس های دادگستری تقریبا هیچ کدامشون مساعد نیست، جز رئیس خود قوه و یکی دو نفر از مشاورینش، برای که مساعد نیستن. اما این مساعد نیستن، یا شما تو ذهنتون نیاد که پس غیر مساعد میتونه حکومت بکنه. نه خیلی، استاندارش نمیتونه، شهردارش نمیتونه، نمیرن قاضیش نمیتونه، هیچ، همه باید مساعد باشن. یعنی اون که میخواد حاکم باشه، میخواد حکم بکنه، حل و نهی بکنه، همش باید مستعد باشه. من تو این وضعی که الان میبینیم همه به خاطر همینه که نداشتیم ما تعداد مستعد زیاد نبوده، مستعد اومده دیگران رو وکالت بشون میده، ولی مستعد نیست که من به تو اجازه میدم که این کار رو بکنم. دیگه علایه بحث فقط تو تشریعات است و اصلا تو بحث تکوین و تصرف در باطن انسان و تصرف تو خلق و بخواد خلق بکنه یا اعدام بکنه، اعدام نه معنی اعدام این معمولی که همیم، اعدام یعنی موجود ها نیستش بکنه، مثل همون عصای حضرت موسی که نیست کرد تمام آنچه که سهره داشت. این کارا تصرف تو تکوین این مال خدای متعال است و شاهد معصوم علیه السلام که جهان هستی در اختیارش. اما بحث فعلا تو ولایت تشریعیه که حاکم در استان، تو کشور، توی منطقه باید مستعد باشه. مستعد حکومت شخصی گرفته، از امام گرفت، چون امام خودش حاکم مردمه. امام حکومتش از کجا گرفتن؟ از خدای متعال. خب حالا همین اندازه کافیه. من این داستان اشباقر امروز تو حوزه‌ام گفتم، حالا این چه هم عرض میکنم که مرحوم آیت الله خوینی زنجانی که از علما بودن، از بزرگان بودن، ایشان وقتی که در قزوین مدتی چند سال اونجا درس میخوندن، طلبه بودن اونجا، میگن یک شب یک قصه‌ای برای اون اتفاق افتاد، خیلی جالب بود برای پسرشون، نمیتونم پسرشون بعد تعریف کرده است برای دیگر که آیت الله خمینی گفته بودن که ما زمان طلبگیمون درس میخوندیم، یه شب یه شیخ حسینی داشتیم تو مدرسه، دیدیم وسط مدرسه نصف شب داره خودشو میزنه، داد میزنه، میگه مشباقه رفت، مشباقه رفت، داد خودشو میزنه، گریه میکنه. حالا مشواقر خادم مدرسه بود، از سر صدای این طلبا ریختن بیرون، نه چه خبر شد، نصف شب دیدنی داره خودشو میزنه، به گریه میکنه، داد میزنه مشواقر، یه با دستاتاشو گرفتن، فکر کردن دیوانه شد، لذا فکری که به ذهنشون رسید این بود که ببرندش یه مقدار به قول ما یه آب خنک شربتی بهش بدن، گفتن شاید مثلا ظرفی گرفته سیش پیش و موراش به هم ریخته چی؟ و گاهی پیش میمدی، اما میگن این نبود، شدت التهاب داشت. یه دو رو بعد رفتن پیشش، پیش شیخ حسین، گفتن چی بود این مشباقه رفت، یعنی چه چقدر خودتو میزدی پریشم؟ گفت نمیدونی چی شد، من یه شب نصف شب اومدم دیدم که این مشباقه تو اتاقش نور عجیبی میمد، من رفتم دیدم مثل چراغ زنبوری هایی که نورش خیلی شدیدتر بود، فکر میکنم یه چراغ زنبوری روشن کرده، رفتم جلو در حضورش، دیدم که یه آقای نشستن، آقای مشباقه هم تو زانو معدب جلو آقا نشسته، آدم بشه میگن فلان کارو بکن، فلان کارو باشین، هم هچی میگن که چشم آقا، چشمن انجام میدن رو چشمن. و من وقتی این صحنه رو دیدم اونقدر بدنم لرزید، همطور آساس یواشاش هم تو رفتم عقب و دم اصلا نیتونستم بیستم نگاه بکنم صحنه رو، رفتم تو فکر که این مشباقه خادم عرضه با کی داره حرف میزنه، چراغ تو حجرش نبود اما نور حجره گرفته بود. ما بعد رفتم تو اتاق خودمون، اما چشمم انداخته بودم رو اتاق این خادم، تو وقتی که دم آقا اومدن رفتن اتاق تاریک شد، من بلافاصله اومدم در حجره و در زدم و مشواق جواب نمیدن. من گفتم مشواق جواب بده، من میدونم بیداری، خود رو خوابی نزد. من همه صحنه رو دیدم، داشتی با آقا صحبت تا این رو گفتم، مشواق فهمید که ما دیدیم و خواهده بلند شد و بیرون و باش احوال پرسی کردیم و هی نخون زدم که چیست اینا. بالاخره گفت جای نقل نکنی، اما آقا گاهی میان اینجا سراغ ما، یعنی معلوم شد که بازم اومده بودن. گفت گاهی میان و یه دستوراتی هم به من میده، منم میگم چشم، دستور در این کار رو بکنی رو نکن. من هم از من التزام گرفت که جای نقل نکن، گفتم نه من جای نقل نمی کنم و ازش جدا شدم. پریشب مشواقه رو من خداحافظی کردم، یه مرتبه گفت که آقا گفتن دیگه جا تو اینجا نیست، بیا. اول صدا زدن گفتن بیا، چون ما با هم رفیق بودیم، اومد با ما خداحافظی کرد و گفت خداحافظ، من دیگه دارم میرم. آقا گفتن بیا اینجا نمان. من مثل این که دیگه اصلا بیکست شدم که رفت یه مطب به خود اومدم که مثل که دیگه هیچی ندارم. این بود که داشتم خدا میدارم و گفتم مشباقه رفت. خلاصه اینطور نشه که ما بشینه مثلا ادعا بکنیم خیلی چی سرام میشه و میدونم اینا، بعد یعنی مشباقه رفت و ما هم اینجا نشستیم. از این مشباقه را بین ما زیاد اندام که تو ظاهرش هم پیدا نیست، تو هر لباسی پاکی ها تو هر لباسی میاد، ناپاکی هم تو هر جای میاد، ناپاک تو همه جا میاد، پاکی هم تو همه جا میاد. ما خیال میکنیم شغل مثلا چه یعنی رفتگر سخت داره زحمت میکشه، اما پیش امام زمان خیلی آبرو داره. کشیکچی کی بود؟ یک کشیکچی بود تو بازار چی میشه، اما این وجودش پر بود از محبت امام زمان نیست، پر بود، خیلی علاقه داشت، آره خوب میشه، پاکم بود و خیلی چیزی که به ما نمیگنی پاکی ها گفتنی نیست، فقط ما باید بگم که اینا خیلی پاکن، خیلی پاکتر از متعارفی که ما فکر میکن. که یکشون گفته بودم ما فکر گناه هم نمی کنیم. به من مشرب دلنبی عراقی ها گفت بود ما فکر گناه، یعنی تصمیم بگیریم گناه بکنیم هم تصمیمش هم نمی گیریم، تا چرا سر بخواهیم یه دروغ بگیم، عمل که هیچی فکرش هم نمی کنیم. این باعث شده که گاهی امام زمان علیه السلام میان سراغ ما. اللهم صل على محمد وعلى محمد جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد جعفر. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشفع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب. صلاة أيام الإمام الصادق شنيدين ترزيك أميرس ایشون زنده برگردن یه تحول ایجاد بشه و دعا بکنیم برای برگشت با سلامتی ایشون. من فکر کنم اگه لطف الهی بشه یه بشارتیست برای مردم لبنان فلسطین، اصلا تحول ایجاد بشه اگر ایشون برگردن به سلامتی. معلومه که با این 30 سال که ایشون بشه دعا کنیم برای برگشت ایشون. اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالنا، اللهم اقض عنا الدنيا واغننا من الفهم، انك على كل شيء قدير.